أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم و همچنین عرض تسلیت دارم راجع به رحلت مرحوم آیت الله مصباح یزدی که به واقع از عالمان بزرگ معاصر بودند و در فلسفه و فقه انصافاً صاحب نظر عالی قدری بودند و دیدگاه های ایشان بسیار حکیمانه و محققانه است. خداوند اون مرحوم را در جوار رحمت بی‌منتهای خودش قرار بدهد و با اولیاءش معصومین علیهم السلام محشور بگرداند انشاءالله. در ادامه بحثی که داشتیم در مورد حق بر تحزب، ملاحظه فرمودید که عرض کردیم لازم است ما ابتدا در زمینه موضوع شناسی دقت کافی را اعمال کنیم، چرا که شناخت موضوع سهم بسیار مهمی در شناخت حکم دارد. در راستای شناخت موضوع یک نگاهی انداختیم به قوانین مربوط به حزب در جمهوری اسلامی ایران و دیدیم که اولین قانونی که در این زمینه تصویب شده قانونی بوده است که در سال 1360 به تصویب رسیده، یعنی 39 سال پیش، تحت عنوان قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، و سپس این قانون نسخ شده به وسیله قانون دیگری که در مورد نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سال 1395 به تصویب رسیده و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده. و همونطور که عرض کردیم در ماده 23 همین قانون مصوبه 1395 تصریح شده است که این قانون ناسخ قانون قبلی است. ماده 23 آخرین ماده همین قانون سال 95 است. در این قانون سال 95 تعریفی از حزب ارائه شده که ما با این تعریف کار داریم و بعداً از این تعریف استفاده خواهیم کرد. در این تعریف گفته شده حزب تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند. شاهدی که ما در این تعریف مد نظر داریم و می خواهیم که مورد توجه دوستان باشد که بعداً ازش استفاده بکنیم، این تعبیر است که حزب را با برنامه‌ای در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن معرفی کرده. یعنی اینکه لازم نیست الزاماً یک حزب در صدد کسب قدرت به معنای مسلط شدن بر فعالیت‌های سیاسی در محدوده حاکمیت باشد. یعنی اینجور نیست که الزاماً یک حزب به دنبال آن باشد که بخواهد قدرت حاکمیت را به دست بگیرد. خیر، ممکن است که یک حزب در صدد مشارکت در قدرت سیاسی باشد. ممکن است یک حزب در صدد نقد قدرت سیاسی باشد، در صدد اصلاح قدرت سیاسی باشد. بنابراین آنچه که در تعریف‌های دیگر آمده مبنی بر این که حزب یک تشکل سیاسی که به دنبال کسب قدرت است، با این تعبیر باید در واقع اصلاح بشود. اما آنچه که دلیل لزوم این اصلاح میتواند قرار بگیرد واقعیت خارجیه. یعنی اگر از ما سوال بشود که چرا شما میگید از اون تعریفی که حزب را یک تشکل سیاسی برای کسب قدرت میداند، ما باید عدول کنیم و در واقع یک اصلاحیه ای بر آن تعریف وارد بکنیم، بگیم حزب یک تشکل سیاسیه که یکی از اهداف آن میتواند کسب قدرت باشد، ولی اینجور نیست که هدف عالی حزب فقط همین باشه. نه، ممکن است هدف دیگری داشته باشد، مشارکت در قدرت سیاسی. ممکن است هدف سومی داشته باشد، نقد قدرت سیاسی. ممکن است هدف چهارمی داشته باشد، اصلاح قدرت سیاسی. به هر حال تدخلی در قدرت سیاسی میخواهد داشته باشد. این تدخل میتواند به شکل کسب یا به شکل مشارکت یا به شکل نقد و یا به شکل اصلاح قدرت سیاسی باشد. خب اگر از ما سوال بشه که دلیل این عدول از تعریف اول به تعریف دوم چیست؟ چرا این تعریف دوم را ترجیح میدیم بر تعریف اول؟ در پاسخ خواهیم گفت که واقعیت موجود در احزاب سیاسی دنیا نشان میدهد که تعریف دوم بر تعریف اول ترجیح دارد. یعنی عرف رائج در میان احزاب سیاسی دنیا آن است که الزاماً هدف اصلی خودشان را کسب قدرت و سلطه بر قدرت تعریف نمی کنند، بلکه مشارکت در قدرت و همچنین اون شکل‌های دیگر را نیز ممکن است هدف قرار بدهند. به عبارت دیگر اگر یک حزبی تشکیل بشود و هدف آن کسب قدرت نباشد، آیا از تعریف حزب خارج شده؟ عرض میکنیم نه. به چه دلیل؟ جواب میدیم به دلیل عرف موجود در احزاب سیاسی دنیا. خب یکی از دلایلی که ما بر آن اساس میتوانیم یک مفهوم را شناسایی بکنیم مراجعه به واقعیت‌های موجود است. ما الان به دنبال تبیین مفهوم حزب هستیم. می‌خوایم ببینیم که آیا کسب قدرت به معنای مسلط شدن بر حاکمیت این عنصر اصلی در تعریف حزب است یا خیر اینطور نیست. در پاسخ عرض می‌کنیم با مراجعه به واقعیت‌های خارجی که در دنیا می‌بینیم متوجه می‌شیم که کسب قدرت به معنای تأکید میکنم منظور من از کسب قدرت این است، کسب قدرت به معنای مسلط شدن بر حاکمیت هدف اصلی حزب نیست. بنابراین اگر حزبی دارای چنین هدفی نباشد از تعریف حزب خارج نخواهد شد. و شاهد ما برای این مطلب واقعیت موجود در میان حزبهای دنیاست. به عنوان مثال در کشورهایی که از نظام چند حزبی پیروی می کنند، خب شما به وضوح می بینید که در یک نظام چند حزبی اون احزابی که خصوصا از پیروان اندکی برخوردار هستند، وقتی که واقع نگرانه به وضعیت موجود خودشان در کنار احزاب دیگر نگاه میکنند، اذعان میکنند که نمیتوانند سلطه بر حاکمیت را به عنوان هدف اصلی خودشان در نظر بگیرند. همینقدر که بتوانند نقشی در حاکمیت ایفا کنند برای اونها کافی است. این نقش میتواند مشارکت باشد در حاکمیت، میتواند نقد حاکمیت باشد، میتواند اصلاح حاکمیت باشد. بر این اساس آنچه که در برخی از تعبیرات آمده، مثلا در بعضی از کتابهای عربی گفته شده است که یکی از ارکان حزب سلطویت الهدف، سلطویت الهدف، سلطویه یک مصدر جعلی است که از سلطه ساخته شده است، یعنی رسیدن به قدرت و رسیدن به حاکمیت هدف اول و اصلی حزب است. این جزو ارکان حزب شمرده شده، در تعریفش هم اینطور گفته شده: سلطویت الهدف به معنا ان یکون الحکم هدفه الاول، حکومت کردن هدف اول یک حزب باشد. ما عرض میکنیم که این عنصر را نمیتوانیم جزو ارکان حزب بدانیم، به این معنا که اگر منتفی بشود بگوییم که حزب تحقق نیافته و آنچه که شکل گرفته یک تشکل غیر حزبی مثلا باید دانسته بشود. خیر، به نظر ما اینطور نیست و سلطویت الهدف به عنوان یک رکن حزب نباید در نظر گرفته بشود. بله، باید گفت که یکی از ارکان حزب التدخل فی الامور سیاسیه، دخالت کردن در امور سیاسیه. حالا این دخالت میتوانه به شکل کسب قدرت و مسلط شدن بر حاکمیت باشه و به تعبیری همین سلطویت الهدف باشد، میتواند به شکل مشارکت و یا نقد و یا اصلاح قدرت سیاسی هم باشد. و شاهد ما واقعیت‌های موجود در مورد حزب است. بسیار خوب، پس از این تعریفی که در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی آمده که مصوبه 1395 است و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام دانسته شده، ما استفاده کردیم و این تعریف را بر اساس واقعیت‌های موجود بر تعریف‌های دیگر ترجیح دادیم. نکته دیگری که در مورد حزب خوب است وان اشاره بکنیم راجع به کارکردهای حزب است. برای حزب کارکردهای متعددی در نظر گرفته شده. یکی از کارکردها جلب مشارکت سیاسی مردم است. این کارکردها را باید مورد عنایت قرار داد. تأکید میکنم ما در شناخت موضوعات جدید خیلی باید دقت بورزیم، خصوصا موضوعاتی که یک مشابهی در میان موضوعات اندیشه دینی دارد. خب این مشابهت اگر در حد کاملی نباشه، میتوانه ما را دچار اشتباه بکنه. یعنی تصور بکنیم که به دلیل این مشابهت، این مفهومی که از مفاهیم جدید است در واقع همان مفهوم قدیمی است که ما در متون دینی داشته ایم، در حالی که فی الواقع ممکن است اینجور نباشد و لذا ما در فهم اون مفهوم جدید دچار لغزش بشیم. حزب جزو همین دسته از مفاهیم است که تعبیر مشابه آن در متون دینی دیده میشه. کلمه حزب میدانیم که هم در قرآن آمده و هم در روایات، و ما اشاره به این تعبیرات در قرآن و روایات خواهیم کرد انشاءالله در همین جلسه امروز. در حالی که به عقیده ما اگر تأمل و دقت بکنیم، خواهیم دید که اون مفهومی که از حزب سیاسی امروزه مورد نظر است متفاوت است با آن مفهومی که از حزب در قرآن و روایات اراده شده. متفاوت است، نمیگیم متضاد است، نه، متفاوت است. تفاوت‌هایی دارد، در این حال مشابهت‌هایی هم دارد که در زمین بحث انشاءالله روشن خواهد شد. خب برای درک این تفاوت‌ها یکی از کارهایی که باید انجام بدیم این است، بعد از آن که تعریف حزب سیاسی را ملاحظه کردیم و دیدید که نهایتاً به همین تعریف اخیر رسیدیم، نکته دیگری که باید اضافه کنیم کارکردهای حزب است. این کارکردها در جهت فهم این تفاوت‌ها می‌تواند به کمک ما بیاد. یکی از کارکردهای حزب، همانطور که عرض شد، جلب مشارکت سیاسی مردم است. کارکرد دوم حزب شکل دادن به افکار عمومی، به این معنا که احزاب می‌توانند با فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی خودشان افکار عمومی را به سمت و سوی خاصی هدایت بکنند و یا دیدگاهی را به افکار عمومی تزریق بکنند و باعث بشوند که یک مطلبی در میان افکار عمومی پذیرفته بشود و یا مورد انکار افکار عمومی قرار بگیرد. این همان شکل دادن به افکار عمومی است. کارکرد سومی که برای حزب میتوان مطرح کرد، تجمیع و تألیف منافع است. منظور ما این است که خواسته های افراد و گروه ها در قالب پیشنهادهای مهم برای سیاست گذاری تجمیع می شود. یکی از کارکردهای حزب این است، افراد و گروه های مختلفی را که در جامعه وجود دارند، احزاب میان خواسته های اونها را بررسی می کنند و این خواسته ها را در قالب پیشنهادهای مهمی برای سیاست گذاری در اختیار حکومتگران قرار می دهند. میگن خواسته های این جمعیت هایی که ما در کشور داریم، این تشکل ها و یا این افراد و گروه های مختلف چنین است و بر اساس این خواسته ها باید اقدام به یک سیاست گذاری در راستای تأمین این خواسته ها بشود. مثلا یکی از خواسته ها فرض بفرمایید ایجاد فضای باز سیاسی است. یکی از خواسته ها مثلا توجه به نیازهای معیشتی برخی از طبقات اجتماعی است و امثال اینها. چهارمین کارکردی که برای یک حزب میتوان مطرح کرد، اطلاع رسانی به مردم. طبعا اطلاع رسانی را رسانه‌های مختلف انجام میدن. پس اگر ما میگوییم که اطلاع رسانی یکی از کارکردهای حزب میتواند باشد، مقصود ما اون اطلاع رسانیه که با نگرش خاص و گرایش خاص ممکن است همراه باشد. مثلا احزاب به دلیل گرایش سیاسی که دارن روی مسائل سیاسی می توانند متمرکز بشوند و اطلاع رسانی دقیق و تحلیلی در مورد مسائل سیاسی برای مردم داشته باشند. در همین زمان حاضر شما ملاحظه می کنید که ما با یک اموری در جامعه سیاسی داخل و همچنین بین المللی روبرو هستیم. مثلا در این روزها صحبت از تلاش هایی است که رئیس جمهور آمریکا در این ایام آخر دوره ریاست جمهوری خودش میخواهد انجام بدهد برای آنکه منطقه را ناآرام بکند. خب یک حزب سیاسی میتواند این مسئله را مورد تحلیل قرار بده و یک اطلاع رسانی تحلیلی در این زمینه برای مردم داشته باشد، نه فقط اون اطلاع رسانی که در خبرها میآید. در خبرها نوعاً تحلیلی وجود نداره و در این حال به این نکته هم باید عنایت داشت که تحلیل کردن اخبار سیاسی کار بسیار دشواری است. گاهی اوقات بازیگران سیاسی در دنیا مخصوصا اموری را مدیریت می کنند و در کنار هم سعی می کنند اون امور را ایجاد بکنند تا اذهان عمومی دنیا را منحرف بکنند. این خیلی نکته مهمی است که یک حزب سیاسی بتواند تشخیص بدهد که این اتفاقاتی که الان دارد در دنیا میفته آیا در راستای منحرف کردن اذهان عمومی و افکار عمومی مردم دنیا به یک سمت و سوی خاصی است به این منظور که یک هدف دیگری در ورای این هیاهوها دنبال بشود و یا نه این چنین نیست. بنابراین اطلاع رسانی وقتی که توسط یک حزب سیاسی انجام میشه و همراه با تحلیل صورت میگیرد خیلی متفاوت خواهد بود با اون اطلاع رسانی که توسط رسانه ها انجام می شود و همچنین این اطلاع رسانی می تواند تأثیر گذار و روشنگر نیز باشد. ماده 13 قانون احزاب مصوب 1395 در مورد کارکردهای حزب این تعبیر را دارد: احزاب قانونی مجاز به انجام فعالیت‌های زیر هستند: الف فعالیت سیاسی، ب انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل 8 قانون اساسی، جیم اظهار نظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب، دال معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات، ه ائتلاف با دیگر احزاب. خب این عناوین پنجگانه‌ای که در ماده 13 قانون احزاب آمده در واقع در ذیل همان عناوین چهارگانه‌ای که ما در مورد کارکردهای احزاب گفتیم قابل اندراج است، با این توضیح که در این ماده 13 سعی شده از اصطلاحات دینی استفاده بشود. مثلا تعبیر امر به معروف و نهی از منکر یکی از همین اصطلاحات دینی هست که در واقع در راستای همان شکل دادن به افکار عمومی که در کارکردهای احزاب گفتیم میتواند اعمال بشود. بسیار خوب، پس از آنکه ما موضوع شناسی در باب احزاب را به اتمام رساندیم، البته در اندازه‌ای که فرصت ما اجازه میده و الا میدانیم که درباره احزاب میتوان خیلی بیش از اینها بحث کرد، بحث های طولانی و مفصلی در مورد انواع احزاب، فعالیت های مختلف احزاب، تاریخچه‌ای که احزاب مختلف در کشورهای متعدد دنیا دارند، که اینها همه میتوانه در به دست آوردن یک شناخت جامعی نسبت به احزاب مؤثر باشد. لکن ما به اقتضای فرصتی که در اختیار داریم و هدفی که در این مباحث دنبال میکنیم، باید به تناسب همین زمان اکتفا بکنیم به همون حداقل‌های لازم در بیان مفاهیم و تبیین موضوعات. به این مقدار ما اکتفا میکنیم و از اینجا به بعد وارد بحث در مورد حزب از نگاه اندیشه اسلامی میشویم. همونطور که در ضمن صحبت اشاره کردم، ما کلمه حزب را در قرآن و روایات هم میبینیم که در موارد متعددی استعمال شده. لغت حزب در قرآن به معنای دسته ای از انسانها یا گروهی از انسانها به کار رفته که دارای دو ویژگی هستند. ویژگی اول وحدت عقیده، ویژگی دوم وحدت هدف. در قرآن در سوره مجادله آیه 22 ملاحظه می‌فرمایید: الا ان حزب الله هم المفلحون. باز در همین سوره در آیه 19 می‌خوانیم: الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حزب الله رستگارند و حزب شیطان زیانکارند. حزب الله کسانی هستند که وحدت عقیده دارند و هدف واحدی را هم دنبال می‌کنند که همان تحقق اهداف الهی و اجرای احکام شرعی در جوامع انسانی است. حزب شیطان هم همین جورند، وحدت عقیده دارند و هدف واحدی را که اغراض شیطان باشد، مبنی بر دور شدن مردم از عبودیت الهی و تفرقه بین آنها و انتشار فسق و فجور در میان آنها، دنبال می کنند. کلمه احزاب به صورت جمع 11 مرتبه در قرآن ذکر شده و در تمام این موارد 11 گانه قرآن احزاب را در یک معنای مذمومی به کار برده. مثلا در سوره هود آیه 17 می‌خوانیم: و من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده. اون احزابی که کفر بورزند به پیامبر، اونها جایگاهشان آتش جهنم است. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، این آیه بعدی در سوره احزاب آمده است، آیه 22، سوره‌ای که اصلا به نام احزاب هم نامیده شده. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. این سوره را به این دلیل احزاب نامیدند که مربوط است به اون گروه هایی که با هم ائتلاف کردند علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین منظور از احزاب به صورت جمع در قرآن گروه های اهل کتاب و مشرکین و تکذیب کنندگان پیامبران است. به این دلیل است که عرض کردیم که کلمه احزاب به صورت جمع در مقام مذمت به کار رفته. و اما در روایات هم ما موارد فراوانی را می توانیم بیابیم که کلمه حزب یا احزاب در آنها به کار رفته. من به بعضی از این موارد اشاره می کنم. مثلا در زیارت شهدای احد این چنین می خوانیم: اشهد انکم حزب الله و ان من حاربکم فقد حارب الله. من گواهی می دهم که شما ای شهیدان احد حزب خداوند هستید و کسی که با شما بجنگد در واقع با خدا جنگیده است. این زیارت مربوط به سایر شهدای احد است، غیر از حضرت حمزه سید الشهدا که زیارت جداگانه ای دارد. همینطور در زیارت وداع امیرالمؤمنین علیه السلام اینجور می‌خوانیم: اشهد ان من حاربهم ای حارب الائمه علیهم السلام لنا اعداء و نحن منهم براء و انهم حزب الشیطان. من گواهی می‌دهم کسی که با ائمه علیهم السلام محاربه کند و به جنگد دشمن ماست و ما از او بیزاریم. و انهم حزب الشیطان، و آنان که با ائمه می جنگند در واقع حزب شیطان هستند. در تمام این استعمالات اون دو عنصر را ملاحظه می کنید، عنصر وحدت عقیده و وحدت هدف. در زیارت روز قدیر خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام اینجور می‌خوانیم: فجعلنی یا مولای من همک. ای مولای من، مرا مورد توجهت قرار بده. فجعلنی یا مولای من همک، مرا مورد هم یعنی توجه و عنایت خود قرار بده. و ادخلنی فی حزبک، و مرا در حزب خودت وارد کن. خیلی جالبه، مرا در حزب خودت وارد کن. من محب شما هستم، اما صرف محب بودن باعث نمی شود که در حزب شما هم باشم. مرا در حزب خودت نیز وارد بگردان. مورد چهارم در دعای مربوط به امام زمان علیه السلام اینجور می‌خوانیم: وجعلنا فی حزبه. خدایا ما را جزو حزب امام زمان علیه السلام قرار بده. القوامین به امره. خب این حزب امام زمان علیه السلام که ما در اینجا از خدا می‌خواهیم ما را در زمره آنان قرار بدهد و شبیه این درخواست را در زیارت روز قدیر از امیرالمؤمنین علیه السلام داشتیم که ما را جزو حزب علوی قرار بدهد، این حزب چه ویژگی‌هایی دارد؟ ویژگی ها را در همین دعای مربوط به امام زمان علیه السلام ما میبینیم. وجعلنا فی حزبه. ویژگی های این حزب عبارت است از القوامین به امره، قائم به امر و فرمان امام زمان علیه السلام هستند. آنچرا که او به آنان دستور بدهد و یا آنچه که امر او تلقی بشود، یعنی کار او تلقی بشود، مورد رضایت و توجه امام زمان علیه السلام باشد، این کسانی که حزب آن حضرتند قیام به انجام آن کارها می کنند و یا قیام به انجام فرامین و دستورهای آن حضرت می کنند. از صابرین معه، همراه با آن حضرت صبر و شکیبایی می ورزند، یعنی در مسیر تأمین اهداف آن حضرت صبورند، بی صبری نمی کنند. الطالبین رضاک، به مناصحته، جویندگان رضایت تو هستند خدایا، با خیرخواهی آن حضرت، از طریق خیرخواهی آن حضرت جویندگان رضایت تو هستند. یعنی اینها کسانی هستند خدایا که میخواهند از طریق قرار گرفتن در حزب امام زمان علیه السلام و اون خیرخواهی که آن حضرت برای یاوران خود دارد، نهایتاً رضایت تو را به دست بیاورند. خب پس ملاحظه میفرمایید وحدت عقیده و وحدت هدف را در این عبارت. همچنین در دعایی که پس از زیارت هر یک از ائمه علیهم السلام خوانده می شود، ما این تعبیر را می خوانیم: اجعلونی من همکم. این تعبیر هم را ملاحظه فرمودید که در اینجا هم به کار رفته. در زیارت امیرالمؤمنین بود که فجعلنی یا مولای من همک، در این زیارتی که دعایی پس از زیارت هر ائمه علیهم السلام هست و خوانده می شود، می گوییم اجعلونی من همکم، مرا مورد توجه و عنایتتان قرار بدهید ای ائمه علیهم السلام، و سیرونی فی حزبکم، و مرا جزو حزب خودتان قرار بدهید، و ادخلونی فی شفاعتکم، و مرا داخل در شفاعت خود بگردانید، شفاعت خودتان را شامل حال من نیز بگردانید. خب پس به این ترتیب ملاحظه میکنیم که در روایات هم در موارد فراوانی میتوانیم کلمه حزب را بیابیم، در ادعیه و در روایات به طور کلی موارد متعددی از استعمال واژه حزب را می‌بینیم. در تمام این مواردی که در قرآن و روایات واژه حزب یا احزاب به کار رفته، ملاحظه کردید که سخنی یا اشاره‌ای به اون هدف سیاسی وجود ندارد، بلکه یک تشکلی که افرادی را دور هم جمع بکند با این دو ویژگی که وحدت عقیده داشته باشند و وحدت هدف، این حزب نامیده می شود. اعم از این که اینها دنبال یک اهداف سیاسی باشند یا نباشند. پس ممکنه که یک هدف سیاسی را اصلا دنبال نکنند، کاری با مسائل سیاسی و حاکمیتی نداشته باشند، بلکه اهداف فرهنگی داشته باشند، اهداف علمی داشته باشند، اهداف نیکوکارانه و خیریه داشته باشند، باز هم یک حزب نامیده میشن. بنابراین مفهوم حزب در قرآن و روایات به یک معنای عامی به کار رفته و هدف سیاسی هم از به دست آوردن قدرت حاکمیت و یا مشارکت در آن و یا دیگر کارهایی که مربوط به سیاست می شود، الزاماً در تعریف حزب در قرآن و روایات لحاظ نشده است. بر این اساس و با این شناختی که به دست آوردیم باید بریم به سراغ این مطلب و پاسخ این سوال را به دست بیاوریم که عنوان‌های فقهی شناخته شده‌ای که ما داریم کدام یک از آنها بر تعریف حزب و فعالیت‌ها یا کارکردهای حزب صدق می‌کند، تا از آن طریق ما ببینیم که آیا حزب را می‌توانیم دارای مشروعیت بدانیم یا نه. من برای آنکه سرنخ بحث را در اختیار دوستان قرار داده باشم که یک تأملی در این مورد بفرمایید، مثال می‌زنم. مثلا آیا حزب می‌تواند یک تشکلی باشد برای دعوت به خیر، یعنی همان چیزی که در روایات ما النصیحة لأئمة المسلمین خوانده شده، یا تشکلی باشد برای تعاون بر بر و تقوا و یا امثال این موارد، مثل امر به معروف و نهی از منکر که در قانون احزاب مصوب 95 دیدیم؟ آیا می تواند این چنین باشد؟ اگر این عناوین شناخته شده در منابع دینی را ما بتوانیم بر حزب تطبیق بکنیم، یعنی توانسته ایم یک راهی برای اثبات مشروعیت حزب پیدا کنیم. در این مورد تأمل بفرمایید انشاءالله تا جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.